أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. در جلسات گذشته بحثمون در باب منابع شناخت بود. گفتیم اگر ما میخواهیم حقایقی رو دریافت کنیم، راه سعادت رو بشناسیم و در مسیر اهداف متعالی حرکت کنیم، نیازمند منابعی هستیم که از طریق اونها واقعیت رو از غیر واقعیت تشخیص بدیم، خوب رو از بد بازشناسی کنیم و حقیقت رو از غیر حقیقت و دروغ بشناسیم. در جلسات گذشته با دو منبع و سرچشمه شناخت آشنا شدیم. یکی عقل و خرد آدمی بود و دوم فطرت و گونه خاصی که در خلقت انسان وجود دارد، اختصاصاتی در انسان هست و در سایر موجودات وجود ندارد. اگر بخوام همینجا یک جمع‌بندی اولیه داشته باشیم و مقدمه ای باشد برای بحث بعدمون که منبع سوم شناخت هست، این گونه جمع‌بندی می‌کنیم که منابع شناخت رو به دو بخش منابع درونی و منابع بیرونی تقسیم می‌کنند. انسان دارای دو سرچشمه معرفته. بخشی از این سرچشمه معرفت در درون انسان گذاشته شده، می‌جوشه از درون انسان و امکانات انسانی، و بخشی از سرچشمه معرفت در بیرون انسانه. به تعبیر ساده بخوایم بگیم، منابع درونی اون سرچشمه هایی هستن که ما به اونها دسترسی داریم، می توانیم اونها رو به کار بگیریم، هر موقع اراده کنیم اونها در اختیار ما هستن و از طریق اونها ما یک واقعیت رو کشف میکنیم. اما سرچشمه های بیرونی اونهایی هستن که در اختیار ما نیستن. بین ما و اون نوع معارف یک واسطه، یک فاصله وجود دارد که تا ما به اون واسطه و فاصله تمسک نکنیم و به اون دسترسی پیدا نکنیم، اون معرفت به دست ما نمیاد. دسته اول معرفت‌های درون، منابع درونی معرفت، و دسته دوم رو منابع بیرونی، یعنی درون انسان و بیرون انسان نامگذاری میکنیم. عقل و فطرتی که تاکنون از او بحث کردیم از منابع درونی معرفت هستند. ما وقتی که احساس میکنیم میخوایم چیزی رو ببینیم، چشمامون رو باز میکنیم، عقل و مغز خودمون رو متمرکز میکنیم، چیزی رو میابیم. وقتی میخوایم یک امر عقلی رو بشناسیم، باز همین رو، یه امر فطری رو میخوایم بشناسیم، باز یک منبع در اختیار ماست. ببینید، وقتی من میگم من دارم این لیوان را میبینم، این دیگه نیازمنده به واسطه، نیازمنده به منبع بیرونی نیست. لازم نیست کسی بیاد به من بگه لیوانی در اینجا وجود دارد، من خودم دارم این لیوان رو میبینم. چنانکه وقتی شما میگید من گردنم درد میکنه یا دندونهام الان درد میکنه، باز این درد الان در اختیار منه، واسه ای نداره، من خودم دارم میچشم این درد رو با ابزارهای خودم. چه منابع عقلی و چه منابع فطری، همگی منابع داخلی هست. در مقابل منابع داخلی، منابع بیرونی هستند. خیلی از مطالب و اطلاعات رو اگر یک گزارشگر بیرونی به من خبر نده، من اطلاعی ندارم. مثلا چه گونه های از حیوانات الان در جنگل آمازون وجود داره؟ من هنوز جنگل آمازون نرفتم، شاید ندونم کجا هست. یک گزارشگر بیرونی میاد از اون شرایط گزارشی میده، حالا من توسط او علم پیدا میکنم، به معرفت میرسم. اینجا منبع منبع درونی نیست. ممکنه من خودم بلندشم برم در اونجا کارشناس باشم، تفحص کنم، به دست بیارم، اونجا دیگه از طریق عقل و منابع درونی به دست آوردم. ولی وقتی به گزارش دیگری دارم توجه میکنم، منبع من منبع بیرونیست. یه نکته رو همینجا اشاره کنم در باب منابع درونی. میخوایم بحث امروز رو منابع بیرونی اختصاص بدیم و رابطه بین منابع درونی و منابع بیرونی. در آینده خواهیم دید که این بحثی که ما در اینجا این دو سه جلسه مطرح کردیم، به خصوص بحث امروزمون، کمال اهمیت دارد در شناخت‌های بنیادین ما. و اگر این نکات رعایت نشه، ما در معرفت خودمون دچار خطا میشیم. اون نکته که در مورد معرفت درونی فعلا اشاره میکنم و رد میشم اینه، گفتیم معرفت درونی اونیست که منبع و سرچشمش درون ماست. اما همین نوع معارف دو گونه است. گاهی اوقات ما مستقیم به اون معلومات دسترسی داریم، مثل مثال هایی که بنده زدم، گفتم من لیوان آبی رو میبینم، میگم پس درون این لیوان آب است. یا دردی رو در دندان احساس میکنم، میگم دندانم درد میکند. اینا معرفت های مستقیم هم. گاهی اوقات ما از منابع درونی استفاده میکنیم، ولی منابعمون با واسطه است. من وقتی یه جایی رو لمس میکنم و احساس خنکی، مثلا در دیوار شما دست میگذارید احساس خنکی میکنید، میبینید کولری که روشن نیست، همه محیط گرمه، چرا این دیوار سرده؟ میگید حتما رطوبتی داره از مثلا لوله آب نشت میکنه. من آبی نمیبینم، آبی رو احساس نمیکنم. از خنکی دیوار و اینکه هیچ عامل دیگری وجود نداره، عقل من حکم میکنه منبعی وجود دارد و تنها منبع ممکن این لوله آبی است که پشت این دیوار مخفی است. این هم یک نوع معرفت در واقع درونیه. من با عقل خودم، با مشاهده و لمس خودم دارم میابم، اما مستقیم نیست. آب رو نمیبینم، رطوبت رو هم لمس نمی کنم، از خنکی او پی به وجود آب میبرم. مثال دیگه، من دندانم درد میکنه، احساس میکنم در ناحیه راست فکم یک درد شدید وجود داره، میگم معلوم است که دندانم از زیر پوسیده. یه موقع میرم نگاه میکنم، میبینم بله دندانم سیاهه، خب معلومه که پوسیده، معرفتم مستقیمه. ولی یه موقع هیچ آثاری از پوسیدگی دندان رو نمیبینم، فقط چیزی که احساس میکنم این است که درد شدیدی در اینجا وجود داره، میگم معلوم است که پوسیدگی دندان من به عصب رسیده. چی میخوام مثال بزنم؟ میخوام میگم بسیاری از معرفتهای ما معرفتهای عقلی و فطری هستند، منابع درونی ما دارند، اما نوع معرفتی که نسبت به او داریم مستقیم نیست، غیر مستقیمه. حواسمون باشه در این جایی که معرفت من غیر مستقیمه و احساس میکنم یا داوری میکنم که دندانم پوسیده و به عصب رسیده، حالا که هیچ مشاهده ای از پوسیدگی ندارم، اینجا هم معرفت من معرفت درون نیست، من با عقل و احساس خودم دارم میابم این رو، اما با واسطه است. اینا همه معرفت های درونی ما هستند. مقابل معرفت های درونی ما معرفت هایی هستند که از منابع بیرونی به دست میاد. در معرفت های بیرونی منبع معرفت دیگه من نیستم، هیچ گونه ابزاری، هیچ گونه عرشبت که داده اطلاعاتی در درون من جاگذاری نشده بهش مراجعه کنم، مثل معرفت های درونی. حتما باید یک منبع بیرونی بیاد برای من گزارش بده، تا گزارش ندهد من به اون معرفت علم پیدا نمی کنم. این نکته داشته باشیم. میخواییم بگیم انسانها در مجموعه شناختهایی که در این دنیا به دست میارن هم از منابع درونی و هم از منابع بیرونی بهره‌مندند، به طوری که اگر یکی از این دو دست منابع رو از دست بدن در معرفتشون اختلال ایجاد میشه. حالا من یه مثالها و مواردی رو ذکر میکنم، یک تقسیم بندی رو خدمتتون به سادگی ذکر میکنم، بس خیلی مفصلی این بس در بحث شناخت شناسی داره، ولی به صورت کاربردی میخوایم برگردیم و ببینیم ما چگونه نسبت به عالم شناخت داریم، چگونه نسبت به خودمون ما شناخت داریم، به چه دلیل میگم من این شناختم از خودم درسته یا از بیرون درسته. سخن معرفت شناسان در این است که اگر ما یکی از این دو دست منابع رو از دست بدیم، منابع درونی رو نداشته باشیم، ما به هیچ آگاهی درستی دسترسی پیدا نمی‌کنیم. منابع درونی رو داریم، من عقل دارم، فطرت دارم، سالمم هست، اما گزارش‌های بیرونی به من نمیرسه، حجم وسیعی از اطلاعات من قابل سنجش نیست، نمیدونم درسته یا نادرسته. به گوشم میخوره، دائم اخبار رو میبینم توی شبکه‌ها، اما درست است یا نادرست تشخیص نمیدم، برام فرقی نمیکنه آقای الف یه حرفو میزنه یا آقای ب رسانه ایکس یه حرفو میزنه یا روزنامه ایگره، هیچ فرقی نمیکنه، به شرطی که منبع درونی نداشته باشم. اینکه من داوری میکنم اطلاعات الف درست است و اطلاعات ب درست نیست، فلانی دروغ میگوید، رسانه کذا غرض ورزی میکند، تمام این داوری هایی که ما در باب گزارش ها انجام میدیم، منابع بیرونی انجام میدیم، به دلیل وجود منابع درونی ماست. ما اگر عقل خودمون رو با همه ابعادش که خواهم گفت، اگر فطرت خودمون رو کنار بگذاریم، منابع بیرونی برای ما هیچ ارزش معرفتی نداره، فقط گزارش، هیچ تفاوتی هم بین گزارش ها نمید. برای که مطلب رو داریم مفصل تر توضیح بدم که در جلسات آینده میخوام ازش استفاده کنم در مباحث معرفت نفس، در جهان شناسی، در هستی شناسی، خدا شناسی، این رو به این شکل عرض میکنم. ببینید، پس ما تا الان منابع درونی، منابع بیرونی رو شناختیم. سوال این است جایگاه منابع درونی و منابع بیرونی کجاست؟ به تعبیر دیگر منابع درونی و بیرونی چه کمکی به ما میکنن؟ بود و نبودشون چه اثری در معرفت‌های ما دارند؟ به این شکل بیان می‌کنیم. میگیم معرفت‌های درونی ما، یعنی عقل و فطرت، دو کار انجام می‌دهند که یکی تشخیص است، یعنی تشخیص منابع معرفت بیرونی است. دوم دریافت و داوری است. اگر معرفت ها و منابع درونی ما نباشند، اولا ما نمی توانیم منابع بیرونی رو شناسایی کنیم. خوب نازه فهمید. دلیل اینکه ما میگیم برای رسیدن به این خبر، آقا برید فلان خبرگزاری رو ببینید، فلان خبرگزاری اعتباری نداره، داریم یعنی چی میگیم؟ داریم خط میدیم دیگه، داریم تشخیص میدیم، میگیم در اینجا منبع الف اعتبار دارد، منبع ب اعتبار ندارد. پس تشخیصی، حرف آقای فلانی حجت، حرف فلانی حجت نیست. اینو از کجا داریم میگیم؟ به اتکای عقل و فطرت میگیم. عقل و فطرت به ما میگوید چه منبع بیرونی میتواند آگاهی های درستی به ما بده و چه به چه منابعی نمیشه اعتماد کرد. یک، پس منابع درونی ما عقل و فطرت، اولین کارش این است که بین منابع و گزارش‌های بیرونی تفکیک میکنه، میگه اینا قابل اعتمادن، اینا قابل اعتماد نیستن، از اینجا بگیر اطلاعاتت رو،
از این مجموعه منابع اطلاعات رو نگیر، این شناخت‌های درستی به شما نمیده. یک فایده دوم عقل و فطرت این است که نسبت به اطلاعات منابع بیرونی اولا دریافت میکند، دوم داوری میکند. من سوال میکنم اگر بهترین منابع اطلاعاتی امروز در اختیار شما باشد، یه موضوع شما میخواد کشف کنید، موضوع علمی هست، موضوع فلسفی هست، موضوع ممکن اخلاقی هست، هرچی، بهترین منابع اطلاعاتی امروز در اختیار شماست، اگر شما عقل و فطرت خودتون رو به کار نیندازید و تشخیص هم میدید، فرض کنید یا تشخیص میدیم خبرگزاری الف یا سایت ب در این زمینه مرجعیت داره، حرفش درسته که گفتیم قدم اول تشخیص معرفت منبع بیرونی، تشخیص هم دادیم واقعا این سایت در این رشته علمی اعتبار کافی رو داره، خیلی خوب، خب سایتی وجود دارد، اطلاعاتی هم درش هست، من از کجا و به چه شکل اطلاعات رو دریافت میکنم؟ باید چشمم، گوشم، عقلم به کار بیاندازم، متن رو بخونم، از زبان او به معنای او پی ببرم، ها عبارتها رو کنار هم بگذارم، بعد بگم بله منظورش این بود. این میگیم دریافت اطلاعات. خیلی ها هستن الان بنده مثلا مراجعه کنم به یه سایتی که در مورد مثلا فرض کنید علم نجوم ژنتیکه، منبع میدارم معتبره، اما خب من اصلا دریافتی ندارم از این، متن رو میخونم، عبارت رو میفهمم، اصطلاح رو نمیدونم، معنا رو تشخیص نمیدم. یه کودک بسیاری از مطالب قرآن رو نمیفهمه، این معناش این است که عقلش، منبع درونیش نسبت به فهم این نوع مطالب قاصره، ضعیفه، هنوز نرسیده. پس کار عقل و فطرت این است که در برخورد با منبع بیرونی دریافت میکند اطلاعات رو، اینم کافی نیست، در مورد اطلاعات به گونه داوری هم میکنه. اگر داوری نکنه، من دارم قدم به قدم با دوستان میخوام همراه بشم، عقل و فطرت دارم، در گام اول تشخیص دادم این سایت اعتبار دارم، یک رفتم مطالب سایت رو خوندم فهمیدم، ای عجب مطلب اینطوریست، خب اینم خوندم، بگم نمیتونم داوری کنم، مقاله اول سایت میگوید ماجرا این است، مقاله دوم سایت میگه ماجرا یه جور دیگریست، گزارش ها با هم دیگه اختلاف دارن، اینجور نیست که هر کسی از یک واقعه یک گزارش تهیه کنه نفر دوم هم اون، نه همه جا اختلاف، این اختلاف ممکنه ظاهری باشه، اول مقاله یه مطلب نوشته آخر مقاله یه چیز دیگه داره میگه، خب کدام درسته؟ منظور نویسنده این مطلبی است که در چکیده آورده یا اون مطلبی است که در متن آورده؟ چه کسی و چه منبعی است که در مورد این گونه موارد داوری میکنه و در نهایت میگوید منظور این است؟ پس بنابراین در این موضوع خاص علم نجوم ماجرا اینه، مثلا سیاه چاله ها معنا و مفهومش اینه، واقعیت اینطور. پس بگیم نقش منابع درونی نسبت به منابع بیرونی تشخیص میدهد منبع بیرونی رو، او رو دریافت میکنه اطلاعاتش رو و داوری میکنه، این نقش منبع درونی نسبت به بیرونی است. به عکسش تو منابع بیرونی نسبت به منابع درونی چه نقشی دارن؟ میگیم اونم دو تا نقش اساسی داره. اگر منبع بیرونی نباشد، یک داده های انسان محدود میمونه، میگیم نقش تکمیلی دارد. من الان میتونم بگم تقریبا اطلاعات بنده و شما، حالا میگیم اطلاعات درستمون نسبت به مجموعه آگاهی هامون، 10% مال منابع درونیست، 90% منابع بیرونیست. شما شروع کنید از امروز یه دفترچه بگیرید، هرچه منبع بیرونیست حذف کنید، بگید من اساسا نمیخوام، کاری به حرف دیگران ندارم، هر چه بخوام بشناسم خودم میخوام بشناسم، از اول میخوام شروع کنم با عقل و فطرت خودم بشناسم، استدلال کنم برسم.
خط بزنید، خط بزنید، خط بزنید. احتمالاً حد اکثر 10% داده های شما، اطلاعات اصلی شما مربوط به منابع درونیه. 90% این اطلاعات شما از بیرون گرفتید.
اگر ما منابع بیرونی نداشته باشیم، عملاً یک انسان ساده و ابتدایی خواهیم بود. این مثال عرض کنم برای دوستان، یه تفاوت میان انسان و حیوان در چیه؟
در آموزش و یادگیری.
یکی از تفاوت‌ها آموزش یادگیری است دیگه. حیوان گفتیم در جلسه قبل غریزه داره، رو غریزه خودش، زنبور عسل که به دنیا میاد رو غریزه خودش میدونه، کارگر باشه یه وظیفه داره، ملکه باشه یه وظیفه داره، تعلیم و تعلم هم در اونجا راهی نداره که بگیم آقا این نسل قبلیه، یه تجربه اندوختن، تجربهشون دارن یاد افراد بعد میگن، میگن از این بعد وقتی میخواد برید عسل مثلا فرض کنید شهد گور رو بگیرید این کارو بکنید، اگه این کارو بکنید بهتر از اون کارها. یه هم چیزی نیست، همه زنبورهای عسل روی غریزی کار میکنن. نظام تعلیم و تعلم در حیوانات نیست. یعنی چی؟ یعنی در جهان حیوانات منابع بیرونی معرفت وجود ندارد. تمام منابع معرفت یا منابع درونی است یا نزدیک به منابع درونی است. تو حیوانات گاوها به هم دیگه آموزشی، انتقال تجربه‌ای نداره. ولی انسان این کارو میکنه. یعنی انسان‌ها در شناخت‌هاشون علت که پیشرفت میکنن، توسعه اتفاق میفته. یه عامل بسیار بزرگش این است که غیر از عقل و فطرت دارای ویژگی تعلیم و تعلمن، از دیگران میآموزن، انتقال تجربه میدن. پس اولین نقش منابع بیرونی این است که دانش‌های درونی انسان توسط این منابع تکمیل میشه. یه نکته، یک اثر بسیار مهمی هم منابع بیرونی دارن که میخوام رو آینده ازش استفاده کنم و بعد عرض میکنم که یکی از شگفتی‌های مدرسه و مکتب انبیا در شناخت همین نکته است. دیگران هم گفتن اما نه با این دقت، نه با این عمق. اون چیه؟ نقش منابع بیرونی در تنبیه، هشدار و آشناسازی ما نسبت به محتوای منابع درونی. کلیشو بگیم بعد توضیح مثال بزنیم. منابع بیرونی گاهی اوقات به ما اطلاعات تازه میدن، گفتیم تکمیل میکنن اطلاعات ما رو. گاهی اوقات منابع بیرونی اطلاعات تازه نمیدن، به ما تذکر میدن، یادآوری میکنن که شما یه منابع درونی هم دارید، عقلی دارید، احساسی دارید، فطرتی دارید، به اونم مراجعه کن. به اونم مراجعه کن. یه مثالی بزنم. دانشجویی، استاد با دانشجوهاش میاد توی آزمایشگاه، اول میگه آن ماده الف ماده ب این رو روی هم پرس کنید، مخلوط کنید، مشاهداتتون رو بنویسید، گزارش آزمایشگاهی بدید. خب ما همه دانشجوها این کارو میکنیم، میگیم بله دیدیم این ماده رو که ریختیم روی ماده ای اتفاق افتاد، ای اتفاق افتاد، همه رو میگیم. استاد میاد میگه بله شما 5 تا پدیده رو شناسایی کردید، رنگ رو دیدید، بو رو احساس کردید، سوزش رو مثلا روی پوستتون از این ماده ترکیبی دریافت کردید، ولی 5 تا مطلب رو هم ندیدید. ای چطور؟ بیاد یه بار دیگه با هم دیگه آزمایش کنید، نگاه کنید وقتی ماده اول رو ماده دو میرسه و این نور ساطع میشه، پشت سرش یک حاله‌ای در اطراف لوله آزمایشگاه شکل میگیره. مثال میزنم، میگم خیلی، ما 20 نفر بودیم، همه تو آزمایشگاه بودیم، پدیده های دیگر رو دیدیم ولی این نکته رو ندیدیم. نگاه کنید حالا بار دوم نگاه میکنیم، دقیق میشه، میگیم برای همینطور. اینایی که استحلال میکنن آدمای حرفه‌ای وای میسن از قبل مثلا میدونن در این نقطه هلال ماه میاد، یه به همه تذکر میدن نگاه کنید نگاه کنید، از ده نفر نه نفر اول نمیبینن. این نفری که یا چشمش خیلی تیزه یا از قبل مثلا یک تجربه‌ای داره میگه نگاه کنید این نقطه کنار کوه رو ببینید، اونجایی که تاریکیه نگاه کنید کنارش یه سایه روشن نمیبینید، یه همه دقت دقت میکنیم یهو میبینیم بله هلال ماه تو همون نقطه چیه؟ وجود داره. منبع بیرونی در این شرایط اطلاعات تازه‌ای به من نداد، خود من با چشمم خودم با عقلم یافتم. تذکر داد عامل بیرونی نسبت به من که من عامل منبع درونی رو درست استفاده کنم. به این میگیم نقش تنبیهی منبع بیرونی نسبت به منبع درونی. پس چی شد؟ منابع بیرونی نسبت به منابع درونی دو نقش دارن، یک تکمیل اطلاعات، دو تنبیه نسبت به داده‌های خود منابع درونی. و منابع درونی هم نسبت به منابع بیرونی یکی اولا تشخیص خود منبع هست، به شما میگه منبع درست چیست، دوم دریافت و داوری میکنه. ما از طریق این ارتباط دو سویه میان منابع درونی و منابع بیرونی نظام معرفتی خودمون رو بنا میکنیم. همه انسان هم اینطور، این عرض کنم هیچ انسانی در هیچ سطحی از فرهنگ و تمدن، حتی میتونم بگم در هیچ دوره سنی نیست که این دو منبع رو درونی و بیرونی رو داره. تا حالا میگیم انسان، انسانی که رسته به یک سطحی از آگاهی، چون بحثمون شناخت، هر دو رو داره و این ارتباط میان منابع درونی و منابع بیرونی رو هم برگزار میکنه. از یک طرف منابع درونی داره، نسبت به منابع بیرونی تذکر میده، آشنا میکنه ما رو و تا آخر. این مکانیزم معرفتی همه انسان ها در طول تاریخ در سنین مختلف و در همه فرهنگ هاست، این مشترک. هیچ انسانی به گمان ما نمیتونه بیاد بگه نه ما توی قسمتش ما با شما موافق نیستیم، این مربوط به ما غربی هاست، شما شرقی ها یه چیز دیگه میگه، توی قبائل یه جور دیگری داوری میکنن. این طور نیست، تو قبائل یه جور دیگری است، در کشورهای متدین یه جور دیگری، جوان 15 ساله یه جوری داوری میکنه و شناخت پیدا میکنه، یه جوان 80 ساله یه جور دیگری. این طور نیست. بله در جهات مختلف ممکنه فرق باشه، مصادیق اختلاف داره، اما اصل مکانیزم معرفت شناختی در بین انسان‌ها تفاوتی نمیده. حالا عزیزان میخوام دعوت کنیم که یک بار این نکته که گفتیم در بیرون نسبت به خودشون و فرایندهای شناخت خودشون این اصل رو که گفتیم به محک بزنن، ببینن درست یا نادرست، ببینیم پاسخی غیر از این پیدا میکنیم که فرایند معرفتی در درون ما چنین واقعیتی داره. و ما اگر یه حلقش رو قطع کنیم نظام معرفتی ما دچار اختلال جدی میشه. یه دونه حلقه، چهار حلقه معرفی کردیم دیگه، از این چهار حلقه ای که معرفی کردیم در رابطه درون و بیرون یه معادله درست کنیم دیگه، یک حلقه از این معادله معرفتی رو شما در زندگی خودتون قطع کنید، احتمالاً حتی نمیتونید یه روز زندگی کنید. یه روز زندگی کنید، روز دوم به اختلال مواجه میشه. اینو دلم میخواد دوستان به صورت تجربی و عملی این رو رعایت کنن تا برسیم به چی؟ برسیم به این که قواعد معرفت شناختی در همه انسان‌ها از این از تبعیت بکنه و گریزی هم نیست. حالا ما میخوایم این اصل اساسی معرفت شناسی رو که عرض کردیم بیایم انطباق بدیم، ببینیم که آیا در مکتب انبیا، در روش و شیوه تعالیم انبیا همین فرایند رعایت شده یا رعایت نشد. البته اگه بخوام به محک آزمون بزنیم، تا آخر دوره باید این بحث رو دنبال کنیم، چون ما جا به جا میخوایم از همین اصل معرفت شناسی در تمام اصولمون استفاده کنیم. اما الان برای که کلیت قضیه روشن بشه، بنده میخوام با ارجاع به بعضی از آیات و روایات نشون بدم که انبیای الهی در سیره علمی و هدایتی خودشون دقیقا از این اصل تبعیت کردن. بیرو به صراحت گفتم. خب اولین نکته، ما مباحث مربوط به عقل و فطرت رو و شواهدش رو در جلسات قبل اشاره کردیم. الان من دو نکته رو میخوام اشاره کنم. یکی این که در مکتب انبیا وحی به عنوان یک منبع معرفتی بیرونی تلقی شده. حال من وحی میگم مثاله، قرآن منابع دیگر بیرونی هم داره معرفی میکنه. قرآن تاریخ رو یک منبع معرفتی میدانه. من در جلسه آینده از سایر منابع معرفت سخن خواهم گفت و میگم ما چه منابع درونی و بیرونی دیگری داریم و اونها چه نسبتی با این سه منبع اصلی دارن. ولی الان ما به عنوان وحی، قرآن کریم میفرماید وحی یعنی ارتباط یک انسان ویژه با جهان ماورا، با خداوندی که علمش مسلط و مسیطر بر کل جهانه. این ارتباط پیامبر با خدا ارتباط یک انسان است با یک منبع، منبع بیرونی. قرآن می‌فرماید این منبع بیرونی به عنوان وحی هم برای خود پیامبر به عنوان منبع بیرونی است، هم برای سایر انسان‌ها منبع بیرونی تلقی میشه. و بدون این منبع بیرونی انسان‌ها نمیتونن در نظام معرفتی خودشون به کمال معرفت برسن. اگر شما قیچی کنید بگید تا اینجا آمدیم دیگه از این به بعدش اون منبع رو نمیخوایم، بخش بزرگی از منابع بیرونی ما در واقع از دست میره. در قرآن کریم، من به قرآن مثال عرض میکنم، باز دعوت میکنم دوستان رو به یه مطالعه قرآنی موضوعی. قرآن کریم در باب وحی سخنانی داره، آثاری رو بر وحی به عنوان منبع معرفتی بار میکنه. هر جا قرآن از وحی سخن گفته، قبل یا بعدش یا به صورت ضمنی نشان داده است که وحی یک منبع مهم معرفتی است و بدون این منبع مهم معرفتی انسان به کمال نمیرسه. این هم باز یه بحث قرآنی اشاره کنم. قرآن کریم از دو عنصر سخن میگه، یک ارسال رسول، دوم انزال کتب. و ارسلنا الیهم رسولا. گاهی اوقات از انزال کتب سخن میگه، انزال وحی سخن میگه. قرآن برای انبیا منابع مختلفی، عذر میخوام، کارکردهای مختلفی قائله. انبیا بشیر هستن، نذیر هستن، تهذیب میکنن، یزکیهم و یعلمهم الکتاب. پیامبر اجرای احکام میکنه، پیامبر رئیس امت و رئیس حکومت میشه. اینا همه جزء وظایف انبیاست. لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بحث شدید و تا. اما وقتی قرآن کریم به مسئله وحی میرسه، وحی رو به عنوان عنصر اصلی و ویژگی اصلی وحی رو منبع معرفت بودن مشخص میکنه. میگوید نزول کتاب و انزال وحی نقش اصلیش تعلیم است، هم تعلیم پیامبر و هم تعلیم کسانی که از طریق پیامبر تعلیم پیدا میکنند. وحی برای پیامبر تعلیم است، چون اگر پیامبر خودش و خودش باشه، خودش با عقل و فطرتش باشه، این معارف وحیانه رو دریافت نمی کنه. وحی منبع است برای ما، ما که دسترسی به اون منبع آسمانی نداریم، به واسطه پیامبر است که دسترسی به منبع وحیانی پیدا میکنیم. علم پیامبر، اظهار پیامبر، ابلاغ پیامبر میشود منبع وحیانی برای ما. ما با تمسک به پیامبر به مجموعی از معارف دست پیدا میکنیم. در قرآن کریم که حالا موارد خیلی فراوان است، من نمیخوام، فقط میخوام اشاره کنم چون خیلی از این مصادیق رو در آینده خواهیم گفت، هم در بحث نبوت هم در بحث امامت، اینا بحثا به دردمون میخوره. قرآن کریم میفرماد و انزلنا علیک الکتاب والحکمه و علمک ما لم تکن تعلم. ببینید بحث پیامبر هست. ای پیامبر، ما بر تو کتاب و حکمت رو فرو فرستادیم و به تو چیزی آموختیم، علمه، ما لم تکن تعلم، علمک ما لم تکن تعلم، به تو آموخته ها و داده هایی دادیم که قبلش چیه نمیدانستیم. این نسبت پیامبر. نسبت به انسان ها هم قرآن کریم میفرماد ای پیامبر، به انسان ها بگو، به مخاطبان بگو، ان اتبع الا ما یوها الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر. بگو من جز از وحی تبعیت نمی کنم در اونجایی که جایگاه منبع بیرونی است. آیا بین انسان کور و انسان بینا تفاوتی نیست؟ انسان کور در اینجا یعنی کسی که دارای منبع معرفتی بیرونی است، وحی رو نمی تونه. تفاوت من پیامبر با شما در این است، من دارم یک منبع بیرونی رو دسترسی دارم، اون رو میشناسم، شما این منبع بیرونی رو ندارید. عقل حکم میکند، ببینید منبع درونی حکم میکند، بین کسی که از منبع بیرونی برخوردار است یعنی بصیر است، با اون کسی که از این منبع برخوردار نیست یعنی کوره، تفاوت وجود داره. انسان ها نباید به اعمى مراجعه کنن، باید به بصیر مراجعه کنن تا مبصرات رو ببینن. در قرآن کریم سوره نساء آیه 16 خیلی جالب است. قرآن کریم شاید تنها جایی باشد که قرآن با این تفصیل از پیامبرانش نام میبره. نظیر این آیه با این شکلش نداریم. قرآن میفرماد انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. ای پیغمبر، وحیی که بر تو آوردیم اختصاصی به تو ندارد. این وحی در طول تاریخ به انسانهای برگزیده داده شده. و قرآن کریم باز میخوام به تفصیل میفرماد و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس. من به نظرم این تأکیدها همه برای او زیدی است که میخوام بهش استناد کنم. و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا و رسولان قصصناهم علیک من قبل و رسولان لم نقصصهم. چند تا رو اسم بردیم، بسیاری از انبیا رو حتی قصه هاشون هم برات نگفتیم. قرآن چی میخواد بفرماد؟ خدا میخواد بفرماد یه سنت بزرگ تاریخی معرفتی بین خدا و بشر ایجاد شده، از نوح، از آدم شروع شده به نوح و از نوح به توی پیامبر آمده. و کلم الله موسی تکلیما رسلا مبشرین و منذرین. چرا؟ لکی لا یکون للناس، لئلا یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. لئلا یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. همه این اتفاقاتی که در تاریخ افتاده میدونیم لکیلا تعلیل به اصطلاح در عربی، همه اتفاقاتی که از آغاز تا پایان هم هست، حال در امامت بگیم، خاتمیت معناش اینه دیگه، خاتمیت یعنی وحی خاتم، اون منبع آخرین است. امامت هم دنبالشه. ابتدا و انتهای عالم رو خدا بسته به یک چیز، به یک منبع معرفتی و اون وحیه. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. چرا؟ برای که یه اتفاق بیفته. اون اتفاق این است که بعد از آمدن اینها دیگه حجت بر انسانها تمام میشه. پس از آمدن اینها دیگه انسانها احساس نکنند بدون یک معرفت بیرونی، یک منبع شناخت هستند. خداوند نسبت به انسانها احتجاج میکند بر اساس این منبع بیرونی. احتجاج میکند به چی؟ به این که اون چیزی که در عقل شما نگذاشتم، در فطرت شما نگذاشتم، از طریق پیغمبر دادم. گفتیم تکمیل. لعلا یکون للناس علالله للناس علالله حجتون بعد رسول. حجت خدا بر انسانها از طریق رسول قدم اولش تکمیله. یه حجت. حجت دوم، حتی اونجایی که شما غافل میشه، فطرت دارید بهش مراجعه نمی کنید، میگید فضای درونی جامعه ما اونقدر آلوده بود، اونقدر مشکل داشت، اصلا فرصت نشد، درگیری های ما اصلا اجازه نداد فکر کنیم. حالا قرآن کریم ببینید، روز قیامت انسان ها بهانه اینجور دارن دیگه، یه خلیل و دوستی داشتیم این نذاشت ما برسیم، جامعه و محیط نگذاشت، فقر اجازه نداد. همه اینا رو خداوند با یک حجت از بین برده و اون حجت ارسال رسول و وحی الهی است. وحی الهی است. در قدم اول حجت رو ایجاد میکند به این معنا که تکمیل معرفت میدهد. در قدم دوم حجت رو ایجاد میکند، نمیگذاره عقل و فطرت بشر خاموش بمونه. این که ما میگن شما دائم هر روز آیه قرآن بخونید، متذکر بشید نسبت به خداوند متعال، متذکر بشید نسبت به نعمتاتون، اینا برای چیه؟ برای این است که منبع بیرونی قرآن، دعا، مناجات، زیارت، تمام اینها ما رو برمیگردونه به اون فطرت درونیمون، برمیگردونه به اون عقلمون. عجب، غافل نشو، حواست جمع باشه، اینجا پاد نلغزه. او حقیقت بزرگ رو فدای یک چیز کوچک نکنی. اینا همش چیه؟ همش تنبیه. این قاعده کلی که قرآن کریم میفرماد تمام انبیا آمدن تا حجت رو تمام کن. یه سری به نهج البلاغه بزنیم که این بیان امیر مؤمنان، ببینیم چجوری این آیه قرآن رو به این وضوح توضیح میده. در خطبه اول نهج البلاغه امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله میفرماد و ارسل الیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه. این قرآن کریم یکی یکی نام برد دیگه، آدم، نوح، تا توی پیامبر. امیر مؤمنان در یه جمله میفرماد ارسل الیهم و واتر. واتر یعنی پشت سر هم. خداوند رسولانش رو فرستاد، به یکی دوتا هم اکتفا نکرد، پشت سر هم فرستاد. چرا؟ برای دو کار اصلی. لیستعدوهم میثاقا فی، اول من فقرات رو میخونم بعد دو کار اصلی رو عرض میکنم. لیستعدوهم میثاقا فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و لیثیروا لهم دفائن العقول. اینو چون بعد من در بحث معرفت الله برمیگردم، این رو با زمیمه آیات و روایات دیگه به تفصیل توضیح میدم که دقیقاً این عبارات یعنی چی. الان فقط میخوام یه نکته معرفت شناسی استفاده کنم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد انبیای خدا که آمدند کار اولیه و اصلیشون آوردن احکام نبود، تبلیغ شریعت نبود، توصیه اخلاقی نبود، کار اولیه انبیای الهی زنده کردن منابع درونی معرفت بود. بعدن خواهم گفت که اگر این در روایات داریم، در خود نهج البلاغه داریم، در آیات داریم که اگر این زنده سازی پالایش منابع درونی نباشد هیچ اتفاق دیگری نمیاد. ببینید امیرالمومنین میفرماد لیستعدوهم میثاق فطرته، انسانها با خدا یک میثاق فطری و درونی دارند. توضیحشو خواهم داد در آینده. انبیای الهی نیومدن تعلیم بدن، قبل از که تعلیم بدن میگن اون پیمان درونی که با خدا بستی و عرض کردم در آیه فطرت با تمام وجود شما عجین شده، فطرت الله التي فطر الناس عليها، همون چیزی که در اندرون شما پیچیده شده، ساخته شده. اولین کار انبیا میگن اون میثاق و پیوند درونی و فطری رو باید ادا کنید. ها، این باب استفعال هست، یعنی طلب، طلب ادا کردن. پیمانی بستید در این دنیا، باید نسبت به اون پیمان ادا کنید. ادای اون پیمان چیست؟ اون معرفتی که به شما داده شده و در درون شما وجود داده رو اعتراف کنید، برگردید به اون معرفت. یک فقره آخر، اون دوتای وسط رو فعلا میگذارم کنار. و لیثیروا لهم دفائن العقول، واقعا تعابیر نهج البلاغه، تعابیر امیرالمومنین علیه السلام و اونهایی که ما میدانیم که مسلم منسوب به حضرته، تو شگفتی های معرفتی وجود داره. ببینید تعبیر لیستعدوهم میثاق فطرته همش نکته داره، بعد در آینده خواهم گفت که این میثاق فطرت همون الستو بربکم قالو بلا شهدناست. ما با خدا در یک جایی، خدا از ما یه پیمان گرفته، فاشهدهم علی انفسهم، خدا ما رو بر خودمون به شهادت و گواهی گرفته، گفته الستو بربکم، من پروردگار شما نیستم، و شما گفتید بلا شهدنا، این میثاق شده. طلب ادای اون میثاقه. چجوری اونجا بلا گفتی؟ این بلا چیست؟ بعدن بحث میکنیم. چجوری اونجا بلا گفتید و در درون وجودتون این بلا تحقق پیدا کرد، تبدیل شد به یک فطرت، به یک خلقت، الان باید بیاد اینجا ادا کنید. انبیا آمدن اون میثاقی که خدا با شما بسته او را ادا کنید در اینجا. یک تعبیر دوم شاید زیباتر، اولی برای فطرت است و دومی برای عقل است. یعنی دو منبع درونی عرض کردیم، دو منبع درونی فطرت و عقل. دومی در باب عقل چه فرمان میفهمان به لیثیروا لهم دفائن العقول، اساره به معنای از زیر خاک در آوردن. عزیزان اون میدانند که به گاو، گاو نر که شخ میزنه میگن چی؟ ثور. چون کار گاو نر این است که از درون خاک رو بیرون می. چرا به انقلاب در عربی میگن ثوره؟ چون زیر و رو میکنه. لیثیروا یعنی انبیا آمدند در عقلهای انسان انقلاب ایجاد کنند. قرار از زیر و رو بشه. چی زیر و رو بشه؟ دفینه عقول. دفینه یعنی گنجینه، یعنی حقایق گرانبهای پنهان که در عقلهای ما نهفته. امیرالمومنین میفرماد انسانها در درون عقل خودشون گنجینه های معرفت پنهان دارن، دفینه العقول. کار انبیا این است که این دفینه های پنهان، انسان گنجا پنهانه دیگه، خاک شهوت، خاک غفلت، خاک روزگار، خاک گناه، همه چی میپوشونه روی انسان. قرار است اون چیزی که در اندرون انسان هست ای بیرون بیان. امیر المؤمنان میفرمان کار انبیا در قدم اول بیرون کشیدن همین امور معقول و معرفت‌های عقلی پنهان انسان هاست. حالا یحتجو علیهم به تبلیغ، بعد میفرمان به اینا تعلیم احکام میده یا علمون کتاب و حکمت، اینا قدم بعد. پس جمع‌بندی کنیم اینجا بحث امروزمون رو. امروز دو نکته اشاره کردیم. یک، گفتیم در کنار عقل و فطرت به عنوان منبع درونی، ما منابع بیرونی هم داریم. این منابع بیرونی خیلی متنوعند. اون چه مربوط به معارف الهی می شود، مهمترین منبع بیرونی ما برای شناخت حقایق پنهان وحی، یعنی ارتباط انسانهای ویژه با علم الهی، با اون کسی که مسلط بر کل عالمه. دسترسی دارن به یه سری منابع بیرونی. این نکته اول. نکته دوم این بود که رابطه میان منابع درونی و منابع بیرونی یک نسبت به قول امروزیات دیالکتیکی داره، یک تعامل دو سویه میان منابع درونی و منابع بیرونی وجود داره. اگر این شبکه درون و بیرون توی معرفت وصل نشه، فرایند معرفت و شناخت انسان دچار اختلال میشه. این شبکه رو توضیح دادیم. حالا دوستان به نظرم میتونن حتی اینو به صورت یک نمودار ترسیم کنن. ما قبلا گفتیم عقل منبع اول و منبع آخر است. عقل منبع اول و آخر انسان هاست. عقل نباشد هیچ معرفتی آغاز نمیشه. عقل نباشد معرفت پایانم پیدا نمیکنه. من دائم اطلاعات میگیرم، هارد ذهنم رو پر از اطلاعات میکنم، هیچ کس نیست بین این اطلاعات چیه پردازش کنه، درست و غلط کنه. پس عقل هم در نقطه آغاز گرفتن اطلاعات مبدأه، هم در پایان که قرار است پردازش اطلاعات بکنیم تنها توسط عقل حاصل میشه. قبلا توضیح دادیم ابتدا به انتهای معرفت ما عقل، گفتیم کنار او فطرته، باز ابتدا به انتها فطرته، اما این وسط وحی به عنوان منبع بیرونی، گزارش های خارجی به عنوان منابع اطلاعاتی حضور پیدا میکنه. این که من چگونه از عقل یا فطرتم میرسم به وحی، چگونه از وحی دوباره بر میگردم نسبت به اطلاعات عقل رو تکمیل میکنم، اگه ترسیم کنیم یک نمودار خیلی قشنگ میشه که این فرایند حرکت زیگزاگی و دیالکتیکی درون این منابع روشن میشه. اینپوت این اطلاعات کجاست، از کجا داخل اطلاعات میشیم، آوتپوتش و بیرونیش بروندادش چیست. حالا اگر دوستان به سیره انبیا نگاه کنن، و در آینده من مصادیقشو به تفصیل خواهم گفت، به قرآن کریم مراجعه کنند به عنوان یک منبع مهمی که در واقع فرایند دیالکتیکی معرفت رو عملا داره ارائه میکنه، چون قرآن آمده هدایت کنه. هدایت کنه یعنی ما رو از نقطه آغاز معرفت برسونه به نقطه پایان معرفت. سیره انبیا نگاه کنیم، قرآن کریم نگاه کنیم، برخورد اهل بیت و ائمه با مخاطبان نگاه کنیم، در تمام اینها این ارتباط دو سویه رو میبینیم. انبیا نقطه آغازشون عقله، هیچگاه بدون تفکر و تعقل کسی رو دعوت به حقیقت نکرده، اما در این حال انبیای الهی قدم به قدم عقل رو در رسیدن به معارف عقلانی هدایت کرده. خوب اینا دفعه منبع عقله، اما اولین کاری که انبیا کردن اصلی ترین کاریست که شما در معرفت باید انجام بدید، یا شناخت خدا، توحید، شناخت جهان هدفمندی. اولین دریافت‌های عقلانی انسان اینه دیگه، اینکه جهان نشانه است، این جهان بی‌ثباته، این جهان رو پای خودش نیست، وابسته است. اینا اولین دریافت‌های عقلانی ماست. اگه ما اینا رو نداشته باشیم نمیتونیم حرکت کنیم. شما نگاه کنید قرآن کریم و انبیای الهی اولین کارشون تذکر به همین امور عقلی است. و فی انفسکم افلا تبصرون، فطرت، آیات آفاقی، آیات انفسی، توجه به درون، معرفت و نفس، انفع المعارفه فرمودند. آقا نقطه آغاز رو بگذار به درون شناسی، نقطه آغاز رو بگذار به نگاه به آیات عالم، در شگفتی های عالم توجه کن، نگاه کن که اینا نشانه است. اینا همه تذکر داده جدیدی به من نمیده، عقل من و فطرت من داره معرفت توصیه میکنه، معرفت هایی که خودم دارم اما غافلم. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام دوستان یک بازنگری نسبت به کل معارف قرآن کریم، یه بازنگری نسبت به سیره انبیا و ائمه در نقش هدایتیشون داشته باشیم. یه مثال کوچیک عرض کنم، مثل قرآنی شیرین عرض شود که به این بحث رو تمام کنم، که میخوام نشون بدم چی؟ میخوام بگم رابطه زیگزاگی، به تعبیر ما شبکه‌ای، یه پایان‌نامه، حالا دوستان خواستن دنبال کنن، یه پایان‌نامه که اخیراً منتشر شد، انتشار جامعه مصطفی منتشرش کرد، توی پایان‌نامه دکتر این رو توضیح دادیم دقیق تحت عنوان حجیت متشابک عقل و نقل، اونجا اسم متشابک گذاشتیم، رابطه شبکه‌ای، همین رو توضیح دادیم دو فصل، که تعامل شبکه‌ای میان عقل و وحی در تک تک سیره هدایتی انبیا و اهل بیت وجود داره. مثلا قرآن مدیریت شبکه‌ای اطلاعات، کسی این از این دریچه نگاه کنه، مدیریت شبکه‌ای اطلاعات تو همین فراینده عرض کردم رفت و برگشتی، دقیقا توی قرآن قابل شناسایی است. یه مثال فقط عرض میکنم، ما میگیم حضرت ابراهیم معلم توحیده، منادی توحید. خب به ظاهر شما میفرماید اگر ما عقل داریم دیگه معلم توحید یعنی چی؟ توحید یعنی من عقل خودم تأمل میکنم، جهان را میشناسم، استدلال میکنم، میرسم به اینکه خدا یکیست. دیگه نبی بیاد، خدا بخواد بیاد توحیدم به من درس بده، معلم توحید بودن یعنی چی؟ پیامبر که نقشی ندارد در عقل من. قرآن میفرماد نه، حقیقتا ابراهیم و همه انبیا اولین معلمان توحیدند و بدون اونها توحید راه نمیفته. مثالی که خود قرآن میزنن، چون ما معمولا قصه های قرآن قصه تلقی میکنیم، اما قصه ها سراسر معرفت. ببینید قرآن کریم وقتی از سیره حضرت ابراهیم سخن میگه، حضرت ابراهیم رو درگیر با مسئله توحید معرفی میکنه، از آذر عموش گرفته که بت ساز و بت پرسته، تا قومش که بت پرستان هستن، تا ستاره پرستان و ماه پرستان و خورشید پرستانی که در یک جهان شرک نبی الهی مبعوث میشه. حضرت ابراهیم اولین کاری که میکنه چیه؟ میخوام بگم اساره عقول و طلب میثاق فطرت تجلی دارد در سیره حضرت ابراهیم. خب حضرت ابراهیم علیه السلام اول که هشدار میده به پدرش، یا به تعبیر عموش آذر، میاد سراغ ماه پرستا، قبیله به قبیله، جامعه به جامعه میگرده. کاری که حضرت ابراهیم میکنه چیه؟ استدلال عقلیست. اول با ستاره پرستان میگه منم مثل شما هستم، عجب چیست، خورشید چقدر درخشانه، حتما این خداست، منم این دوست میدارم. میگذره تا خورشید افول پیدا میکنه، میگه موجودی که افول پیدا میکنه خدا نیست، انی لا احب الافلین. استدلال میکنه، استدلال این استدلال چیه؟ لیثیرو لهم دفاعن العقول. میاد سراغ بت پرستا. روزی که حضرت ابراهیم وارد بتخانه میشه، مردم در خارج شهر مشغول جشنی هستن، جشن مثلا فرض کنید ملیه، وارد بتخانه میشه، تمام بت‌ها رو میشه، یه بت باقی میگذاره، داستان نمیدونه. میخوام این تکیه زیبای قرآن رو در نظام معرفت شناسی قرآنی این میخوام باز کنم. تبر رو به گردن بت بزرگ میگذاره، مردم از جشن برمیگردن میبینن یه فاجعه اتفاق افتاده، همه بت‌ها شکسته، فقط این بت مونده. میفهمن کار کیه، بس ابراهیم مراجعه میکنن، این کار کیه؟ ایشون چی میفرما؟ نمیگه کار من نیست، میگه بل فعله کبیرهم هذا. قرآن جوری، خب این معلومه که این تبر گردن کیه؟ گردن بت بزرگه. پس حتما همین است که این بت‌ها رو شکسته، کار خودش. تعبیر قرآن جا چیه؟ میفهمد فرج او الی انفسه. اینها اتفاق معرفت شناختهی که برای اینا میفته چیه؟ این است که از اوهام، خیالات، تقلید از آبا، درگیر شرایط احساسی شدن، فرج او الی انفسه. اینا برمیگردن به خودشون. عجب ما حرفی میزنیم، ما چه اعتقادی داریم؟ عرضم اینه، کار نبی در اینجا لیثیرو لهم دفاعن العقول لیستعدوهم میثاق فطرته است. انسانها رو برمیگردونن به خود، معرفتهای دروغین رو از طریق معرفتهای عقلی ناب اصلاح میکنن. یعنی رابطه ایجاد میشود بین معرفت درونی و معرفت بیرونی. چون در این باب در آینده سخن خواهیم گفت، من مثال ها رو میگذارم در بحث خودش، ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.